ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. فرانسه نیز حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسیه خواهد بست. اوکراین میگوید کنترل شهر خارکیف را به دست گرفته. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین جلسه اضطراری تشکیل دادند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. فرانسه روز یکشنبه اعلام کرد که با پیوستن به دیگر کشورهای اروپایی حریم هوایی خود را به روی کلیه هواپیماهای روسیه خواهد بست. پیشتر آلمان، اتریش، ایتالیا، جمهوری چک، لهستان، سلوونی، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و لوکزامبورگ اعلام کرده بودند که حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای روسی می‌بندند. ژان باپتیست جباری، وزیر ترابری فرانسه، ضمن اعلام این تصمیم تاکید کرد که اروپا با اتحاد کامل به تجاوز روسیه به اوکراین پاسخ می‌دهد. شرکت هواپیمایی ایر فرانس هم در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که پروازهای خود به مقصد روسیه و از مبدأ روسیه را تا اطلاع ثانویه به دلایل ایمنی متوقف می‌کند. مقام‌های اوکراین می‌گویند کنترل شهر خارکیف در شرق این کشور را همچنان در اختیار دارند. فرماندار این منطقه در تلگرام نوشت که با تلاش نیروهای نظامی و پلیس خارکیف این شهر از حضور دشمن پاک شده است. پیشتر مقام‌های اوکراین ورود نظامیان روسیه به بخش‌هایی از شهر خارکیف را تایید کرده و گفته بودند جنگ در این شهر استراتژیک ادامه دارد. همزمان کیف، پایتخت اوکراین، زیر آتش نیروهای روسیه قرار گرفته. از سوی دیگر آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید از ابتدای آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 360 هزار نفر از این کشور به عنوان پناهنده خارج شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی اوکراین تاکنون نزدیک به 200 نفر از جمله 3 کودک در جریان این تهاجم کشته و بیش از 1000 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در واکنش به تهاجم روسیه اقدام به تحریم شماری از نهادها، بانک‌ها و اشخاص روسی کردند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا از روز یکشنبه برای رایزنی درباره چگونگی مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین جلسه اضطراری برگزار می‌کنند. قرار است جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این نشست خواستار اقدامات کمکی اضطراری به نیروهای نظامی اوکراین شود. آلمان نیز روز شنبه اعلام کرد در حمایت از اوکراین مستقیما به این کشور تسلیحات و تجهیزات ارسال می‌کند. کشورهای عضو گروه 7 هم در اقدام تنبیهی تازه‌ای اعلام کردند که دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم مالی بین‌المللی سویفت را قطع می‌کنند. با ادامه تجاوز روسیه به اوکراین تاکنون صدها هزار نفر آواره و صدها نفر نیز کشته و مجروح شدند. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، نهادها و اشخاص ورزشی جهان نیز این تجاوز نظامی را محکوم کردند. از پاک کردن نام اسپانسرهای روسی از روی البسه تیم‌های فوتبال تا بیانیه‌های در جهت تحریم تیم‌های ورزشی و میزبانی‌های روسیه از رقابت‌های بین‌المللی. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
واکنش جهان ورزش بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. ورزشکاران رشته‌های مختلف از سراسر دنیا خواستار توقف جنگ میان این دو کشور شدند. از نصب بنرهای جنگ را متوقف کنید از سوی سازمان لیگ فوتبال اسپانیا در مسابقات لالیگا تا امتناع ورزشکاران از ورود به روسیه برای برگزاری مسابقات. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی از وین، در این مورد میگوید
پس از حمله نظامی ارتش روسیه به خاک اوکراین، مهمترین و البته عملی ترین واکنش رو در روز سوم کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC نشون داد در جامعه ورزش، و در طی بیانیه ای اعلام شد که از این به بعد فدراسیون ها و نهادهای ورزشی میتونن پرچم و سرود ملی روسیه و بلاروس که همکاری میکنه با این کشور در تجاوز نظامی به اوکراین اوکراین رو حذف بکنن از مسابقات ورزشی و همینطور IOC اعلام کرد که میشه میزبانی های ورزشی رو از این کشور گرفت. همه چیز هم البته معطوف به بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک نمیشد. تا همین امروز رقابت های فرمول 1 از روسیه میزبانیش سلب شده، همینطور اتحادیه جهانی شطرنج میزبانی کشور روسیه از مسابقات جهانی شطرنج رو لغو کرد. فینال لیگ قهرمانان اروپا به دستور اتحادیه فوتبال اروپا در نخستین روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد ازش گرفته شد و همینطور احتمال داره که میزبانی رقابت‌های هاکی که ورزش بسیار محبوب شخص ولادیمیر پوتین هم هست از این کشور گرفته بشه. قرار هست در هفته جاری، یعنی از فردا، تصمیم گیری بکنن در مورد میزبانی روسیه از رقابت‌های جهانی والیبال. و همینطور خبری که داشتیم این بودش که ریاست افتخاری ولادیمیر پوتین در فدراسیون جهانی جودو هم تعلیق شد.
این روزها زخم عمیق جنگ بر چهره اروپا همدلی ورزشکاران و جامعه ورزشی را بیشتر کرده. روز شنبه در لیگ برتر انگلستان در مراسم پیش از شروع بازی منچستر سیتی و اورتون برای حمایت از اوکراین در این جنگ ناخواسته، بازیکنان اورتون با پرچم این کشور به زمین آمده و بازیکنان منچستر سیتی هم گرمکنی منقش به پرچم اوکراین بر تن داشتند.
تیمز میکالنکو و زینچنکو، that's Zinchenko there of course, Manchester City, and there you see it. The two Ukrainian brothers in arms.
در این دیدار در میان تشویق هواداران، الکساندر زینچنکو و میکالنکو، دو بازیکن اوکراینی این دو تیم، همدیگر را در آغوش گرفتند، برای وطنشان اشک ریخته و دقایقی صحبت کردند. پیام یونسی بود.
همچنین دیروز در اخبار داشتیم که رومن آبراموویچ، مالک ثروتمند باشگاه چلسی، تمام مالکیت خودش بر این باشگاه رو به بنیاد خیریه چلسی واگذار کرده که البته به نظر میاد فعلا مدیریت خودش بر چلسی رو انتقال داده و همچنان مالک این باشگاه باقی مونده. اریک کانتونا در صفحات اجتماعی خودش علیه جنگ موضع گرفت و همینطور باشگاه منچستر یونایتد، بازیکنان و مربیانش با بنری در دست که عبارت صلح رو به زبان‌های مختلف نوشته بود وارد زمین شدن. باشگاه شالکه آلمان همچنان میگه که به هیچ وجه از اسپانسر روسی خودش گازپروم استفاده نخواهد کرد. اندری روبلوف، تنیسور نامدار روسی، پس از اینکه مقابل هوبرت هورکاش لهستانی پیروز شد، فینال مسابقات تنیس رسید، با ماژیک روی لنز دوربینی نوشت که dont war please و خواهش کرد که به جنگ پایان بدید. همینطور در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که کریستیانو رونالدو، تونی کروس، گوندوگان و بسیاری از چهره‌های دیگه نسبت به آغاز جنگ واکنش نشون داده بودن و خواهان پایان جنگ شده بودن و همینطور لواندوفسکی، کاپیتان باشگاه بایر مونیخ، با بازوبند کاپیتانی که منقش پرچم اوکراین بود وارد زمین شد.
در این میان اما به سنت گذشته ورزشکاران ایرانی به غیر از عده‌ای انگشت شمار به این واقعه واکنشی نشان ندادند. پیام یونسی بود.
در ایران واکنش چندانی رو ندیدیم بین چهره‌های ورزشی، فقط علی دایی و یحیی گل محمدی در استوری اینستاگرام خودشون جنگ رو نکوهش کردند و باقی چهره‌ها فعلا در سکوت هستند.
حالا جامعه ورزش پیش قدم رساندن پیام مردم دنیا به گوش جنگ طلبان است. به قول کریستیان رونالدو، ما باید جهان بهتری برای کودکان خود خلق کنیم. ما خواستار صلح و آشتی در جهانی.
نسرین افشار گزارش میداد موضوع تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین رو موقتا کنار میگذاریم، به ایران میرویم و تظاهرات و تجمعات امروز بازنشستگان در 15 شهر. بازنشستگان از جمله تهران، شوش، تبریز، شیراز و اصفهان تجمع کردند. در مورد ماهیت این تجمعات و خواسته های بازنشستگان با داروش معمار، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کردم که با هم میشنویم.
ببینید، بازنشسته ها چندین سال الان در راه تجمعاتشون ادامه داره. مشکل اصلی و مسئله اصلیشون وضع سخت معیشتیشون هست و خب با توجه به اینکه اعتقاد دارن روند تورم و گرانی در ایران همخوانی با وضعیت حقوق اونها نداره و دولت هم متوجه این موضوع نیست، طبیعتاً به این مسائل اعتراض دارن. خواسته اصلیشون هم همسانسازی حقوقشون هست، یعنی همون مسئله‌ای که الان نه تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی بلکه بازنشستگان آموزش پرورش و حتی بازنشستگان خدمات کشوری هم نسبت به اون معترض هستند و اعتراضهایی را هم تو ماه‌های گذشته برگزار کردند. یکی از دلایل عمده این که بازنشسته ها هر بار که اعتراض میکنن شعارهاشون و نوع مطالبه گریشون نسبت به حاکمیت و دولت تندتر هم میشه این هست که وعده هایی که دولت به اینها میده عملی نمیشه. حالا چه دولت قبل، دولت فعلی هم که اساسا در واقع دولتی هست که هیچ اعتمادی نشون داده تو چند ماه گذشته که هیچ اعتمادی به وعده هاش برنامه هاش واقعا نیست و همین هم باعث میشه که هر بار بازنشسته ها اعتراض میکنند روند اعتراضاتشون تندتر بشه، شعارهای تندتری بدن و رویکردشون برای مطالبه گری خیلی در واقع جدی تر بشه.
آقای معمار، خواسته های بازنشستگان تا چه حد حیاتی هست براشون و آیا احتمال این هست که دولت بتونه خواسته های اونها رو برآورده بکنه؟
شما کافیه به نظر من یه نگاهی بکنید به وضعیت فعلی رقم واقعی تورم در جامعه و تأثیری که رو زندگی اقشار مختلف به خصوص مزدگیران و حقوق بگیران، خصوصا حقوق بگیران قشر پایین جامعه، یعنی مثلا حقوق بگیران نهادهای نظامی مثل ارتش، نیروی انتظامی بازنشستگانشون، حقوق بگیران بخشی از حقوق بگیران تامین اجتماعی تو رده های کارگری، حقوق بگیران آموزش پرورش بکنید، خب معلومه یک بازنشسته آموزش پرورش با مایی 3 میلیون تومان در حال حاضر حتی نیازهای اولیه درمانیش رو هم نمیتونه تامین بکنه. در این شرایط خب معلومه که بازنشسته ها مطالباتشون ادامه پیدا میکنه. از طرف دولت هم حتی اگه بخواد به زعم من در حال حاضر توانایی مالیشو نداره، یعنی دولتی که فقط در تحریم نیست، درگیر فساد ساختاری و سازمان یافته است، فسادی که زیر بار هم نمیره و بخشی از اون فساد الان دولتدار هم شده در جمهوری اسلامی، یعنی اونایی که در نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و غیره و ذلک درگیر مسائل مختلفی بودن که این مسائل اون سیاه‌چاله فساد در جمهوری اسلامی رو ایجاد کرده و اینا الان اومدن دولت هم دستشون گرفتن. همچین دولتی که یک طرف درگیر فساده، یک طرف درگیر در واقع مسائل تحریمه و هیچ برنامه و ایده روشن و قابل اعتمادی هم برای حل این مشکلات نداره و دستش هم خالیه، خب این دولت بخواد هم نمیتونه مشکل بازنشسته رو حل بکنه مگر از طریق سرکوب، از طریق بازداشت، زندان، تهدید، که خب این هم در ماهای گذشته انجام دادن تا به تجمع بازنشسته ها حمله کردن، بازداشت کردن تعدادی از بازنشسته ها رو، بعضشون هنوز در زندان هستن و خب متاسفانه این روند هم روند جاریه.
خب چشمانداز این داستان چی هست و باید منتظر چه چیزی بود در نهایت؟ چون خب این تظاهرات همینطور هی تکرار و تکرار میشه و ظاهرا راه حلی براش اونطور که شما هم میگید دیده نمیشه.
ببینید، نه تنها اونطوری که من میگم، بلکه شما نگاهی بکنید به کارشناسان در واقع امور کارگری در ایران و حتی کارشناسان خود سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، اونها هم نسبت به پیدا شدن یک راه حل کوتاه مدت برای حل مشکلات در فعلی بازنشسته ها امیدوار نیستن، به خاطر اینکه منابع مالیش موجود نیست و در بودجه پیش بینی نشده. اما تنها معترضین مسائل معیشتی در جامعه امروز بازنشسته ها نیستن، معلمین نیستن، اخشار کارگری نیستن، گروه های مختلف اجتماعی همه، حالا نه به صورت در واقع یک جا ولی به صورت در واقع متفرق، مرتباً در حال اعتراض به مسائل کارگر، به مسائل معیشتی هستند. اینها یک ظرفیتی رو به زعم من در دراز مدت در جامعه ایران ایجاد میکنه و حتی در کوتاه مدت، یعنی منظورم از دراز مدت یک پروسه زمانی 4 یا 5 ساله نیست. پارسال ابتدای سال اقتصاددان ها به آقای روحانی تذکر داده بودند که اگر این مشکلات حل نشه باید شاهد اعتراضات بسیار شدید در ایران باشیم و این مشکلات نه تنها امروز حل نشده بلکه تشدید شده. میشه گفت که این اعتراضات اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه باید انتظار داشت به زودی اتفاقهای بسیار در واقع مهمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در ایران رخ بده که این اتفاقات دولت رو ناچار بکنه حداقل بخشی از این مطالبات رو بیرون روش سرکوب و تهدید پاسخگو باشه. اما اینکه کل این مطالبات پاسخ داده بشه و این مسائل حل بشه، نه، چشم‌اندازی میگم نه تنها من بلکه کارشناسان حوزه‌های دیگه هم براش نمی‌بینن واقعا.
گفتگو با داریوش معمار، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد تظاهرات امروز بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران که از جمله در تهران، شوش، تبریز، شیراز و اصفهان تجمع کردند و شعارهایی هم در مورد وضعیت سخت معیشت خودشون و نارضایتی از وضعیت موجود سر دادن. و با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.